بسم الله الرحمن الرحیم. سعی میکنیم که انشاءالله از مقدمات به درآییم و وارد متن بشیم. متن ما هم انشاءالله اگر بتونیم شعرها رو که شما نمیتونید پیدا کنید توی کتاب ها و اینا ها، نمونه هایی از شعر معاصر رو بعدن میدم به شما که اگر بتونید تکثیر بکنید دوستان در اختیارشون باشه. ممکنم هست در تایپشون غلط هایی پیش اومده باشه که در حین خوندن درستشون میکنیم. بالاخره هیچ تایپی به غلط نیست. در هفته پیش در باب شعر مشروطه صحبت کردیم و اینکه چه شعر معاصر رو ادامه و تکامل شعر مشروطه بدانیم و چه خروج از هنجار اون شعر. به هر حال مرور مالی اون لازمه. در مرور اجمالی که داشتیم دو موضوع رو مطرح کردیم، یکی تفاوت ادبیات انقلابی و انقلاب ادبی بود، موضوع دیگر ویژگی‌های عمومی و نمونه‌وار دوره گذار. شاید لازم نباشه بگم که چرا داریم اینها رو مرور می‌کنیم. آیا صرفاً برای اینکه اینها یا هنجاری هستند که شعر معاصر از اونها خارج شده، نرمی هستند که این از اون منحرف شده، یا اینکه ادامه اون هست، چه فایده‌ای برای الان ما داره؟ به نظر من سخت بایسته است اگر این گونه نگاه بکنیم که در اینجا طرح شد برای امروز ما. یعنی خیلی از این جریان‌هایی که امروز می‌بینیم شاید به خاطر ناآشنایی ما و دوستان ما باشه نسبت به تاریخ، حتی تاریخ معاصرمون. یعنی اگر اینها رو با همین نگاه و با همین دقت نگاه بکنیم، مسلماً حکم‌هایی از این دست کلی و گزاره‌هایی از این دست مغالطه‌آمیز نمی‌کنیم که بگیم چون مثلا انقلاب اجتماعی صورت گرفته پس حتما ادبیات ما هم انقلابی است در ادبیات، یا بسیاری از راه‌هایی رو که پیشینیان ما رفتند و به بن‌بست رسیدند دوباره از اول تکرار می‌کنیم بدون اینکه عبرت بگیریم، بدون اینکه. هفته گذشته یکی از دوستان پرسید که گفتم گاهی یه نفر به جای اینکه سیر عینی و آفاقی بکنه سیر انفسی میکنه، سیر ذهنی میکنه. یعنی لزومی نداره که حتما خودش همه راههایی رو که دیگران پیمودند از صفر شروع کنه دوباره تا برسه به همون جایی که اونا رسیدن، تازه بفهمه که نه این خطا بوده. فرق آدمی با سایر حیوانات در همینه که اون میتونه عبرت بگیره، میتونه راههای رفته دیگران رو برای خودش مصادره بکنه، میتونه از اونجایی که اونها ماندند حرکت بکنه، نه درست از اونجایی که اونها حرکت کردن آخر اون تازه برسه به اونجایی که اونا رسیده بودن و گفته بودن که هیچ نتیجه هم نداره، ولی ما دوباره خودمون رفتیم. بعضی از دوستان میبینم این حرف فروغ رو میکنن زندگی نامه و جهانبینی خودشون. فروغ یه جمله جالبی داره، در مصاحبهش گفته که من تا خودم سرم به سنگ نخوره نمیفهمم سنگ چیه. این جمله در شعر و سبک ادبی و تجربی بودن حساب و اینا خوبه، ولی اونی که این میکنه ایدئولوژی خودش، جهان بینی خودش، اون خطا کرده. برای اینکه ما اصلا چنین فرصتی رو نداریم که هر سنگی رو خودمون بیازماییم، چون خیلی از این آزمون‌ها دیگه بعدش نیستیم که بگیم چه نتیجه‌ای داره. مثل اینکه هر سنگی رو خودمون بخوایم بیازماییم، مرگ رو خودمون بخوایم بیازماییم بعد ببینیم مرگ چیه و وقت زندگی بکنیم. اینا خیلی روشنه، اینا مغالطه‌ای است که ما گاهی وقت حواسمون نیست، ولی ببینیم مثلا جوان همه روی جلد کلاسرشون می‌نویسن، تا همش میگه چرا این کارو می‌کنی، میگه من تا خودم تجربه نکنم خیلی خطرناکه. پس همه این رمان‌هایی که می‌خونید، همه این فیلمایی که می‌بینید، همه این شعرهایی که می‌خونید، همه این عبرت‌ها، همه این سرگذشت‌ها، این تاریخ‌ها برای چیه؟ اگه قرار خودمون همین چیز رو تجربه کنیم، خب پس چی دیگه؟ اصلا برای چی اینا رو میخونیم؟ برای چی الان داریم حرف میزنیم؟ بریم خودمون تجربه کنیم. اینا مغالطه ها و سفسطه های سیما، گاهی به منطقش هم فکر نمی کنیم که اون بابا یه چیزیست برای شاعر و هنرمند خوبه که بگیم تا خود چیزی رو تجربه نکردی نمیتونی به اون خوبی دربارش شعر بگی یا داستان بنویسی. اون فرق میکنه با اینکه بگیم من همه چیز رو بایستی. قرارم این است که ما چرا داریم اینجا رو نگاه میکنیم. بسیاری از راههایی که ما میبینیم دوباره طی میشه. یه دفعه یاد یه جمله افتادم از هگل در مورد تاریخ. همه میگن ما از تاریخ درس میآموزیم و نمیدونم گذشته چراغ راه آینده است اینا. یه جمله هگل داره میگه مهمترین درسی که تاریخ به ما میده اینه که تاریخ به ما هیچ درسی نمیده. راست هم میگه. واقعا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ما هیچ کدوم اون از تاریخ انگار درس نمیگیریم، و الا این همه پیغمبر و پیشوا و مصلح و اینا لازم نداشت. آدم یک کلمه بهش میگفتن میگفت باش. 124 هزار پیغمبر بفرستید، مثل نوح، مثل ابراهیم، مثل موسی، مثل عیسی. اون وقت نوح بعد از 900 سال که دعوت کرد پسر خودش هم نتونست حتی به راه بیاره. حالا شوخی میکنه البته، ولی واقعا اینا به خاطر همین نیست که ما عبرت نمیگیریم. زرنگی اتفاقا در همینه، هوش در همینه. اینا تو پرانتز دارم میگم، ها هوش در همینه که تو این عمر یه بار مصرف رو بدونی چجوری بایستی استفاده بکنی که در این فرصت اندک راه به جایی ببری. اگه یادتونه گفتم که نوآوری مشروطه ای، خب شما ممکنه بگید چه فایده ای برای ما داره؟ یادتونه گفتم یکی از اصلا بذارید من فرمولش رو براتون بنویسم. من یه فرمولی درست کردم که نوآوری مشروطه ای رو خلاصه میکنه در Thank you. کلمات تغزلی به اضافه اصطلاحات روز یا روزنامه ای، مثلا سیاسی، اجتماعی، خیلی ساده است. کلماتی که شناسنامه تغزلی دارن شما بگید. یه سری کلمات هن که شاعرانه و تغزلی هن، یه سری کلمات هن که غیر شاعرانه و غیر تغزلی هن. کلمات تغزلی مثلا بگو: دل، زلف، سنم، شم، رخ، جان، دلبر، دلفریب، خط، خال، از این چیزا دید. کلمات و اصطلاحات روزنامه‌ای و رایج در دوره مشروطه چیا بود؟ قانون، دموکراسی، لیبرالیسم، رادیکالیسم، حقوق، حجاب، آزادی، وطن. خب کلمات فرانسوی: ناسیونالیسم مثلا. خب اینا رو بذارید کنار هم دیگه، میشه نوآوری دوره مشروطه. ادیب الممالک که استاد اینا بود، مثلا میگفت: خدا رحمت کند مرحوم حاج میرزا آقاسی را. چقدر راحت حرف زده. خدا رحمت کند مرحوم حاج میرزا آقاسی را، ببخشد جای او بر خلق احزاب سیاسی را. ترقی، اعتدالی، انقلابی، ارتجاعیون، دموکراسی و رادیکال و عشقی اسکناسی را. اونیورسیته و فاکولته در ایران نبود یارب، اونیورسیته و فاکولته در ایران نبود یارب، کجا تعلیم دادند این گروه دیپلماسی را. همینجور یه قصیده ای گفته. اونیورسیته یعنی همون یونیورسیتی، یعنی دانشگاه، و فاکولته یعنی دانشکده. اینا که نبود، اینا کجا یاد گرفتن این دیپلماسی را؟ سلام، بفرمایید. لاهوتی میگه شورای دولت عشق، فاتح اگر نمیشد جمهوری دلم را غم تار و مار میکرد. ببینید، جمهوری به اضافه دل یه ترجمه میشده جمهوری دل. بهار که استاد ایناست، یعنی ادیب، شاعر، سیاستمدار، روزنامه‌نگار، نماینده مجلس بوده، وزیر بوده، ملک و شعرهای آستان قدس بوده، از 17 سالگیش جانشین پدرش شد. میگه دلفریبان که به روسیه جان جا دارند، مستبدانه چرا قصد دل ما دارند. در پناه سر زلف تو بهارستانی است. مجلس موقع تو بهارستان بوده. در پناه سر زلف تو بهارستانی است که در آن هیئت دل مجلس شورا دارند. آخرش هم مخیام کنه شوخیه، میگه سخن تازه عجب نیست ز کلک تو بهار، که همه مشرقیان منطق گویا دارند. یعنی هم از جدی بوده، یعنی این رو یه جور نوآوری میدونستند. در هفت آسمان عشقی میگه: چون مرا یک ستاره نیست، نامیز من به پرسنل این اداره نیست. بی اعتنا به هیئت کابینه فلک گردیدم، که پارتی هم یک ستاره نیست. ببینید همه این کلمات پارتی و هیئت و الان هم اگر بخواید نگاه بکنید، برای این گفتم چرا اینا رو گفتم، خیلی از دوستان جوان و حتی پیر، نه فقط جوان، میبینیم که دارن به این فرمول نوآوری میکنند. بعضی از روایه رو نگاه کنید، مخصوصا بعضی از غزلهای جدید رو، چون این راه رو ندیدن که دیگران رفتن و شوخی شده، طنز شده، هزل شده، به جای اینکه جدی باشه. اگر شعر طنز باشه اشکال نداره، اما موقعی که شما بخواید جدی حرف بزنید و طنز بشه اشکال داره. در واقع یک طنز ناخواسته است این. اتفاقا یکی از فرمول های ایجاد طنز هم همینه. حالا بعد نیست اونایی که داستان نویسن یا طنز نویسن، یعنی چی؟ میگن اگه بتونید گونه های مختلف زبانی رو در هم بیامیزید طنز ایجاد میشه. مثلا گونه فصیح و آرکائیک و باستانی رو ترکیب کنید با گونه روزنامه‌ای و لاتی و محاوره‌ای، خیلی جالب میشه. مثلا فرض کنیم در تاریخ بیهقی و مادر حسنک که زنی بود سخت جیگر آور، چون بشنید هیچ جزع نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد و خید شد. چرا یه دفعه میخندید؟ برای اینکه من داشتم آرکائیک میگفتم، یه دفعه کلمه خید رو از مجموعه گونه محاوره‌ای، گونه عامیانه آوردم قاطی کردم با این. این کنتراست و این تضاد در ذهن شما یک خلجان ایجاد میکنه، میخندید. پس اینجا هم جدی داره حرف میزنه بهار، راجع به قوای خارجی که اومدن ایران اشغال کردن داره حرف میزنه، دلفریبان که به روسیه جان جا دارن. امروز هم اگه بهار بود مثلا از طرف خراسان رضوی کاندیدا میشد مثلا، بعد ردش میکردن، مثلا شعر اینجوری میگفت: رد کرد صلاحیت هر نامزدی را، شورای نگهبان دو چشمان سیاحت. مثلا فرض کنیم اون اتفاقا نگهبان با سیاه هم یه یام تناسبی داره، نگاه و چشم. خب اون وقت شما میخندیدید به جای اینکه ناراحت بشید که اینو بذار درستش کنیم. پس مثلا با هیئت کابینه ی آن روی چو ماهت، هیئتم با ماه تناسبی داره. حالا وقت نداریم که اینو بردازیم، ولی شاید بهتر بود میگفتیم رد کرد صلاحیت کابینه دل را مثلا، یا کاندید دلم را. کاندید البته باید بشه کاندیدا، ولی چون ضرورت وزن ایجاب میکنه بشه کاندید. مثل اونایی که آمریکا رو میکردن آمریک، دیدی؟ یا مثلا استبداد میکردن ستبداد یا ستیزا. پادشاه ها ز ستبداد چه مقصد داری؟ اینو مثلا بهار میگفت. خب چرا شما میخندید؟ اونا جدی حرف زدن، واقعا شعر نو گفتن، گفتن نو آوری کردیم. دقیقا من این مروری کردم برای اینه که شما خیلیاتون اهل شعرید و ممکنه گمان کنید که راحت این راه نوآوری اینه که فرمولشو به دست بیارید و دیدید که راحت هم میشه ساخت دیگه. جمهوری دل، هیئت فلک مثلا، جناح مژگان مثلا، از این چیزا. همچنین وقتی که ویژگی های نمونوار دوره گذار رو برشمردیم، واقعا برای این است که خیلی از کسانی که تاریخ رو نمیخونن خیال میکنن برای اولین باره که دارن این گونه نوآوری ها یا این گونه تنون ها و تجربه ها رو میکنن برای نوآوری. غافل از این که پیش از من و تو لیل و نهاری بوده است و رفعت و بهاری بوده است و عرض کنم خدمت مقدم و تندرکیایی بوده است و اینا، همه این تجربه ها رو کردن و ادعاها رو نوشتن. اتفاقا خیلی از ماها وقتی که میشنویم برخی از هنرمندان امروزی میگن چون ما نوابقی هستیم که 50 سال زودتر به دنیا اومده ایم، قدر ما رو نمیدونن و سخن ما رو نمیفهمند، و واقعا این حرفی است که نمی‌شود در برابرش ایستاد. چون دوری میگن که دیدید نیمار هم اول باش مخالفت کردن، بعد همه افتخار میکنن الان که یه روزی باش آبگوش خوردن، کنارش نشستن یا از 10 کیلومتریش رد شدن، مثلا از اونجایی که نیما یه روزی از کوچه رد شده بودنم رد شدم. این رو میکنن یه سندی برای اینکه شما رو مرعوب کنن، میگن پس بنابراین با منم مخالفت نکنید چون ممکنه فردا دوباره مثل مخالفان نیما پشیمون بشید. اینا سفسطه‌هایی است که فقط مخاطب کم سواد و کم تجربه رو مرعوب میکنه، چون که خبری نداره. یعنی اینجور نیست که هر نوآوری در ابتدا با مخالفت روبرو بشود و بعد نابغه بشود. چنین حکم کلی نداریم، چنین موجبه کلیه‌ای نداریم. نه، بعضی از نوآوران در همون ابتدا هم مخالف بودن، آخرش هم موافق بودن. بعضی در ابتدا مخالف بودن، آخرش موافق شدن. بعضی ابتدا موافق بودن، آخرش مخالف شدن. هر جوریشو بگی داشتیم. نوآوری های نظامی در زمان خودش هم مورد پسند مردم بود. نوآوری های حافظ در زمان خودش هم میگفت که این قند پارسی که بنگاله میرود، میگفت قدسیان گویی که شعر حافظ از بر میکنن، نه تنها زمینی ها بلکه قدسیان میخوندن. بنابراین اینجوری نیست که فقط نیما رو مثال بزنن مثل چماق بر سر ما بکوبن میگن ما هم 50 سال دیگه میفهمید که چه گفتیم، وقت شما میترسید دیگه چیزی نمیگید. سایه‌ترین راهش اینه که میگید آقا این حرف اصلا قابل اثبات نیست، چون منطقی نیست، چون 70 سال دیگه نه من هستم نه تو، ما از کجا میفهمیم که اونجوری خواهد شد. راه دیگرش اینه که بگید بریم تاریخ رو نگاه بکنیم. میرید تاریخ رو نگاه میکنید میبینید از قضا این همین جمله رو آقای تندرکیا در 70 سال پیش گفته. یه شعرهایی صادر میفرمود به نام شاهین، شاهین یک، شاهین دو. میگفت شاهین ترقی است که 70 سال دیگر صداش در میاد، منفجر میشه. و راست هم میگفت، ترقی هم بود، منفجر هم شد، ولی بجز ویرانی هیچی به وار نیاورد. شعراش همه سراسر عرعر و ورور و دقیقا همین کلمات، نه این که الان من دارم میگم بهت بخونید. بعد میگفت من دارم انقلابی و رستاخیزی در ادبیات پدید میارم، 70 سال دیگه میفهمن که چی بوده. خب جالبیش اینه که الان 70 سال دیگه، یعنی اگر اون موقع مردم میترسیدن مخالفت کنن میگفتن 70 سال دیگه شاید واقعا اینم نیما شد دیگه، الان 70 سال دیگه شما میتونید برید کتابشو بخونید. میبینید همون موقع مردم میخندیدن، الانم مردم میخندن. 700 سال دیگه هم اگر عقلی در جهان باشه هم باز مردم خواهند خندید. یعنی تفریحات سالم و فکاهیات جالبی است. البته همه اینها یادتون هست گفتم اون نقطه های پراکنده، همه مفید بوده و مؤثر بوده در، چون حتی ما میتونیم از بیادبان هم ادب بیاموزیم، از خطاها هم نتیجه درست بگیریم. و یه آدمی مثل نیما دقیقا همین کارو کرد. یعنی آدمی که هوش داشته باشه، زیرکی داشته باشه، راه‌های نرفته و رفته دیگران رو به نفع خودش مصادره میکنه، انگار که اون رفته، سیر ذهنی میکنه، چون نمیرسه 70 سال بره دنبال اونا، در عرض یک ساعت ذهنی اون راه رو طی میکنه و میبینه که اونها از چه راهی رفتند و به چه جایی رسیدند. به همین دلیل بود که من اشاره وار اون نمونه های خاصی رو که در دوره گذار ویژگی های شعر و ادبیات و فرهنگ هست برای شما مختصراً برشمردم. مثلا این که گفتم نوپذیری، گریز از سنت ها، مثلا این که گفتم پدید آمدن دو جناح متخاصم سنتگرا و نوگرا، مثلا گفتم شناور بودن و سیال بودن و مبهم بودن اصطلاحات جدید، مثلا این که گفتم میدونستند چی نمیخواهند ولی نمیدونستند چه میخواهند، مثل کاشفانی بی نقشه و بی قطنما که بر کشتی هایی برای فتح قاره های ناشناخته نوآوری پیش می تازن. مثلا پیدایش جنبش های کور و مسلک های ساختگی در این دوره، بابیگری، بهاییگری، کسروی گرایی، سره گرایی، ضدیت با عرب و اسلام، عرض کنم خدمت شما تغییر الفبا، مثلا میگفتن تنها راه پیشرفت ما این است که الفبای فارسی و عربی رو تغییر بدیم و تبدیلش بکنیم به الفبای لاتین، چون کشورهای دیگه که این کار کردن متجدد و متمدن شدن. یکی از کسانی که این پیشنهاد رو داشت میرزا فتحعلی آخوندزاده یا آخوندوف بود که به جد و خیلی مصرانه دنبال این بودن، یعنی الفبای تغییر رو تغییر الفبا میدونستن. مثلا اول کلید همه تغییرها و انقلابها اینه. یا پدید آمدن دو جناح متخاصم، فاصله بین نسلها که هنوز ما داریم در دوره گذار، می‌بینید چقدر بین نسلها الان اختلاف هست. در اون دوره هم البته اول سه جناح بودن، جناح سنت‌گرا که کاملا هنوز بر اساس سنت‌های ادبی شعر می‌گفتن، جناح میانه رو یا معتدل یا محافظه‌کار اصطلاحا اینجوری بهشون می‌گفتن، مثل بهار، مثل رشید یاسمی، این تیپ‌های که هم نوآوری رو می‌خواستند هم تغییر رو، اما تغییر به قاعده و به سامان و به هنجار و ملایم و آرام رو. و جناح تندرو که سردمدارشون تغییر رفعت بود، در روزنامه‌های تجدد و آزادی استان و اینها مطلب نوشتن. اتفاقا این درگیریه جناح سنت‌گرا که هیچی برای خودش شعر خودش رو میگفت و کاری نداشت، مخصوصا در این دوره گذار دیگه بحث کدام یک سنت یا تجدد نبود، یعنی کانون نزاع عوض شده بود، پرسش سنت یا تجدد تبدیل شده بود به کدام تجدد، یعنی تجدد آری ولی کدام تجدد، یعنی دیگه جناح سنت‌گرای صرف تقریبا در این میانه نقشی نداشت، مونده بود دو جناح محافظه‌کار و جناح تندرو. جناح محافظه‌کار رهبرشون بهار بود، ملک شعرای بهار، در انجمن دانشکده، مجله دانشکده، مجله بهار، نوبهار. و جناح تندرو رهبرش تقی رفعت بود که معاون شیخ محمد خیابانی بود. ماجرا در کتاب از سبا تا نیما مفردش اومده، اونایی که مایلن خشون برن بخونن، ما اونو نمیخوایم تکرار کنیم، فقط همینقدر اشاره بکنم که گویا یک کسی از انجمن دانشکده یه غزلی به استقبال سعدی گفته بود و بعد رفعت اینو نقد کرده بود و به باد انتقاد و استهزا گرفته بود. بعد یک کسی دیگه مقاله می نویسه مکتب سعدی و میگه که همه عامل همه بدبختی ها و عقب ماندگی های ما همین افکار سعدی و گلستان و بوستان و ایناست، که بعد بهار جواب میده و همه ادیبا جواب میدن که این ربطی به قضیه نداره. در از اینجا شروع میشه و بهار مدام می نویسه که ما خواهان تجدد هستیم، اما یک تجدد آرام و نرم و به هنجار. رفعت میگه انقلاب یه قطره چکون نیست که تو ماهی قطره بچکونیش، بایستی با افراطی ترین گرایش ها برخلاف جریان رود شنا بکنیم و همه اینها رو ویران بکنیم، اینایی که سر را ما هستن. این دو جناح متخاصم برای اولین بار یک بحث نقد ادبی جدی، اولین بحث نقد ادبی که در مطبوعات ما به صورت جدی راه افتاد همین جریان بود، که خیلی جالبه. من در جایی مفصلا ویژگی‌های دو طرف رو گفتم که اینا چه ویژگی‌هایی داشتن، اونا چه ویژگی‌هایی داشتن، چه اعتقاداتی داشتن، چه جهان‌بینی داشتن، چه نظریه ادبی داشتن، چه محدودیت‌هایی تصور می‌کردن، چه تصوراتی از انقلاب و آزادی و نوآوری داشتن. جز به جز اینا رو در جای شرح کردم که دیگه اینجا تکرار نمی‌کنم. خلاصه کلام این است که در این دوره که دوره گذار اسمشو گذاشتیم، گروه تندرو علاوه بر این حرفها، چون بهار بهشون گفته شما فقط حرف میزنید و نظری پردازی میکنید، چند تا هم کار نمونه ارائه بدید، اینا هم کارهای از خانم شمسی کسمایی، از جعفر خامنه، از محمد مقدم، از تندری کیا، از لاهوتی، از نوآورانی از این گونه استناد می‌کردند و البته هنوز گویا تندر کیا و مقدم اینها نبودند، از پیش از اینها مثل همون خانم شمس کسمایی و جعفر خامنه‌ای اینها نمونه می‌آوردند. این شعاری که نگاه می‌کنید می‌بینید که یه تلاشایی کردن برای نوآوری، برای شکستن برخی از قوالب، ولی به دلیل خام بودن و سست بودن و ناتوانی شاعرانشون خیلی نمونه‌های قابل دفاعی نبودن، از خودشون هم نمیتونستن دفاع بکنن، چه برسد به اینکه بخوان از نوآوری و از نظریه نوآوران و متجددان دفاع بکنند.